19/1/88.
دیگه تا ما ماشین رو یه جایی براش پیدا کردیم، بعد هم دیگه پیاده اومدیم. ماشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بله 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 تساقط یا تأخیر عام دیگه، چون تأخیر هم یه نوع طرحه. عادیه. اینجا ناظر به فقط تساقط نیست. این قاعده تأخیر رو هم رد می‌کنه. میگه که شما تا جایی که رضای مظفر در مقابل این قاعده اگه دقت بفرمایید هم تساقط آورده یا او آورده او تأخیر. دو تا رو آورده. خیلی بله. نه یکیه دیگه، جعل و تشریع و تشریع یکیه. آدیگه خب دلالت اثباتیه دیگه، حاکیه دیگه، حاکی یعنی اثبات دیگه. قابل چی؟ سلام علیکم. بله میدم اینو گفته. میدونم کبرا صغراشو بچین اول، کبرا صغراشو برای اون بچین قشنگ از اول، دوباره از اول شروع کن. گفتم اصلا ما تو کجاییم الان؟ اول میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ بحث چی؟ خب میخواییم بگیم تعارض بین چیه یا بین چیه؟ دو نظریه شو بگو اول. خب الان مختار ایشون چیه؟ بین دلیلینه دیگه، نه مدلولینه. خب بعد استدلالشون چیه؟ نه آره دوباره برمون گردون دعای حالی اشکال نداره. الان یاداوریه چون این از به قول معروف آره مال الان نیست. بله بفرمایید. نه میدونم الان من میخوام اون دوباره شما الان اون بحث هنوز صغرا کبراشو قشنگ برام نمیچینی که بگی بیای جلو. شما الان یه مباحثش بکن ببین. شما وقت میخوای یه بحثی رو مطرح کنی صورت مسئله رو باید مطرح کنی قشنگ، فرضات رو هم مطرح کنی، بیای بچینی یکی یکی بیای پایین. دقت کردی؟ ها مدعا چیه، دلیل ما چیه، اقوال چیه، حد وسطی که آقای مظفر تو ذهنش بوده چیه، میخواسته چی رو بیاین. چون یه حد وسطی داره که میگه از این حد وسط آقایون مقابل روی قشنگ آقای مظفر بحثاش خیلی دقیق و منطقیه. یعنی واقعا اون حد وسطا رو باید حد وسطا رو کشف کنید. حالا این کار انجام بدید بعد من خدمت که قشنگ بشینیم بازم صحبت کنیم. بله ظاهرا مباحثه کردید ها. خب الحمدلله.
که اگر جلوی نفس باشه که اصلا نیستن نفس باشه که از تعارض
چه اشکال داره؟ قطعه در چی؟ نه. خیلی خوب بخونیم الان یک کمی دوباره برگردید اونجا رو بخونید ببینید دقیق چی گفته، بعد ایشون هم قشنگ اینجا توضیح میده اونجا رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به این نکته که وقتی که با متعارضین مواجه میشیم، مرحله اول باید بریم سراغ جمع عرفی. اگر جمع عرفی امکان پذیر بود، متعارضین رو چیکار میکنیم؟ دیگه در واقع تعارض از بین میره. تعارض که از بین رفت، اصطلاحاً در موجز هم خوندید به این میگن تعارض بدوی. اگر جمع عرفی امکان پذیر نبود، میریم سراغ مرجحاتمون، مرجحات دلالیمون، مرجحات سندیمون. اگر اونم امکان پذیر نبود، مرحله سوم طبق قاعده اولی تساقط دلیلین، قاعده ثانوی هم بحث بعدیمونه انشاءالله. در رابطه با جمع عرفی گفتیم جمع عرفی مقابل جمع تبرعیه. من یه جمع عرفی دارم و یه جمع تبرعی. جمع عرفی یعنی جمعی که من بین دو دلیل انجام میدم و عرف اون رو میپذیره. دلیلمون چیه بر جمع عرفی؟ چون باید دلیل داشته باشیم. به چه دلیل ما قائل به جمع عرفی میشیم؟ ظهور آفرین. ظهور. ما شاغولی که درست کردیم، ببینید شاغوله دیگر دستتون نره، ما با ظهور کار میکنیم. سیره عقلا، بنا عقلا، بعد ظهور، بعد صغریات ظهور. یکی از صغریات ظهور همین جمع عرفیه. لذا چون جمع عرفی از صغریات ظهوره، ما کجا بحثش کردیم؟ در جلد اول بحثش کردیم. حالا اینجا میشون هی آدرس میده به جلد اول، میگه من فقط اینجا مواردشو میگم چون قبل همه اینا بحث شده. ببین قشنگ سیر بحث. من با سیره عقلا کار میکنم، سیره عقلا ظهور رو حجت میدونن، ظواهر رو. یکی از مصادیق ظواهر جمع عرفیه و جمع عرفی منافاتی با ظهور نداره. بلکه الان بعد البته باید اینجا مکانیسمشو درست بکنیم که جمع عرفی بالاخره الان میگیم جمع بحث ترجیح ازهر بر ظاهره. یعنی ما جمع عرفی دنبال ترجیح ازهر بر ظاهریم یا نه دنبال بحث قرینیتیم؟ این بازم برمیگرده به همون دعوا که ظهور به چی برمیگرده. ظهور به اصالت عدم القرینه برمیگرده یا ظهور به خود موضوعیت داره؟ اصلا نیازی نیست برگرده به یادتونه نزاعی بود بین شیخ و آخوند و آی مزفر. قشنگ سه تا نزاع بود، سه تا قول بود. اونجا ما دیگه مفصل، دیگه اینجا دیگه شما ذهنتون باید بعد متوجه میشید که چرا شیخ مثلا یک مختار خاصی داره. این برمیگرده مبنای خودش. بخونیم. در اینجا هم آقای مزفر میخواد بعضی از مصادیق جمع عرفی رو برای مهارت بیشتر ذکر کنه. بعضی از مصادیق جمع عرفی و در همین حد فهرستی هم بیان میکنه. دلیلش هم اینه که ما بحث های جمع عرفی رو در جلد اول خوندیم. فمنها ما اذا کان احد الدلیلین خاص من الاخر. یکی از شاید از بال ازهر و عالی ترین مصداق جمع عرفی بحث عام و خاصه. دو تا دلیل داریم، یکی عامه یکی خاصه. فان الخاص مقدم على العام، خاص بر عام مقدمه. و یوجب التصرف فی، و موجب تصرف در واقع عام میشه. لانه چون خاص به منزله القرینه علی، مانند قرینه ای برای عام. خاص میشه قرینه برای عام. البته ما رابطه عام و خاص رو با اون سیستم قانون دیگه خیلی عوض میشه ها. ببینید در واقع اگر ما با سیستم قانون و خطابات قانونی که تو موجز خوندید ذیل عام و خاص، اینا همه عوض میشه ها. اینا همش با سیستم عادی خودمونه فعلا. وقد جرى البحث في ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام. قبلا هم بحث کردیم آیا خاص چون خاصه مقدم بر عامه یا نه، انما یقدم علی لکونه اقوى ظهورا، یا چون ظهورش قوی تره چون ازهره. یه نزاعی بود اونجا دیگه، ما بهش بر نمیگردیم. یه نزاعی بود که ما اینکه خاص رو بر عام ترجیح میدیم چون خاص ازهره یا چون خاص خاصه، اصلا ربطی به ظهور نداره. دقت فرمودید یا نه؟ اگر گفتیم چون ازهره، اگر یه جای عام ازهر بود عام رو ترجیح میدیم. دقت کردید؟ و مال شیخ الاعظم الثانی، شیخ هم اونجا نقل کردن از مطارح الانوار تقریرات شیخ، چون شیخ تقریرات داره که ایشون قائل شده نه خاص چون ازهره، اگر یه جایی ثابت کردیم عام ازهره. مثلا ها، یعنی ملاک بحث ازهر و ظهوره، نه بحث اینکه خود خاص به ما هو خاص موضوعیت داشته باشه. دو تا نظریه بود، شیخ دومی رو قبول کرد. کما جرى البحث، اینجا یه بحث دومی هم هست، ان اصالت الظهور في الخاص حاكمه او وارده على اصالت الظهور في العام. یه بحث دیگه اینه که من که میخوام بگم خاص ازهر از عامه، یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اصالت الظهور خاص رو ترجیح میدم بر اصالت الظهور، چون عام به تنهایی ظهور داره، خاص به تنهایی ظهور داره، ولی با هم چی پیدا میکنن؟ تعارض. در این تعارض بدوی من چیکار میکنم؟ میام ظهور خاص رو بر ظهور عام ترجیح میدم. اونجا بازم یه نزاع دیگه ای صورت گرفته که این ترجیح چیه؟ حکومت یا وروده؟ چون اگه خاطر مبارکتون باشه گفتیم هر وقت ما بین دو اصل، یعنی دو اماره، بین یاد بین دو اصل عملی، یعنی مثلا استصحاب رو ترجیح میدم بر براءت، دقت کردید؟ یا مثلا اصالت الظهور خاص رو ترجیح میدم بر اصالت الظهور عام، یا مثلا یه جا اصالت الظهور رو ترجیح میدم بر اصالت الحقیقه، در کجا؟ در مجاز مشهور. هر وقت من اینجوری معامله کردم، اینجا باید من تعیین کنم رابطه این دوتا رو با هم، بگم یا حکومت یا وروده یا چیز دیگه ای ممکنه باشه که بعدن میخونم. اینم یه نزاع. پس دوتا نزاع شد، او ان فی ذلک تفصیلا، یا باید قائل به تفصیل بشیم. یعنی چی؟ یعنی قاعده کلی نداریم، یعنی این که ممکنه یه جای عام رو ترجیح بدیم، یه جای ممکنه خاص رو ترجیح بدیم، یه جا ممکنه حکومت، یه جا ممکنه وروده. این بحثای مفصلی داره که دیگه الان ما متعرض نمیشیم، فقط فهرستشو آقای مظفر میخواد بگه آقا اینجا این بحثا هست دیگه، به قول معروف نمیخوایم متعرض بشیم ولی هست. ولا یهمنا تعرض الی هذا البحث، مهمم نیست که ما این بحث الان بش متعرض بشیم. چرا؟ فإن المهم تقدیم الخاص على العام على أي نحو إن كان من أنحاء التقدیم، مهم اینه که بالاخره خاص بر عام مقدمه. الا این تقدیم چه نوع تقدیمیه؟ هر چی میخواد باشه، اونا ثمره علمی داره. خیلی به بحث ما که ما اینجا یه نکته ای داریم میگیم نه، ثمره عملی داره. من اینجا اگر اومدم با با سیستم قانون حرف زدم، گفتم عام و خاص من با همون سیره عقلا، آقای مظفر مینه تو ما رو بردی تو سیره عقلا و ظهور، خب اینجا سیره عقلا کنار ظهور یه سیستمی دارن به نام سیستم خطابات قانونیه، که اولین کسی که به این بحث اشاره کرد آخوند در کفایه است که انشالله میرسید. بعد هم شما تو موجز اینو خوندید، بهتون نشون دادم دیگه عبارت شو یادتون هست؟ چرا؟ عبارتی در موجز همون دیگه شقه قراره شما کلمه به کلمه موجز رو یاد بگیرید، خودی باید یاد بگیرید که اونجا آقای سبحانی یه جمله ای داره زیله به همین بحث عام و خاص، که اذا قلنا بل خطابات القانونیه، درسته؟ دیگه هیچ و سکوت دیگه. خب ولی خب بالاخره ما باید ببینیم یعنی چی آقای آیت الله سبحانی یه حرفی ایشون اینجا مطرح کردن، مجمل که نباید بمونه. من الان براتون توضیحش میدم، یعنی میخوام بگم جایگاهش کجاست در رابطه با عام و خاص. از ابحاث بسیار مهم و پرثمر در فقه، خصوصا در نگاه به فقه و روایات که ما فقهمون رو اینجوری قانونی درست میکنیم. خیلی ثمرات فراوانی داره، خصوصا اگر خواستید مثلا شما فقه رو برای یه حقوقدان توضیح بدید، چون بالاخره یه آقایون باید براشون شما توضیح بدید. الان ما خیلی جاها میبینیم این آقایون رو وقتی این رو براشون این سیستم رو درست میکنیم خیلی براشون جالبه. بابا اینجا یه خطابات قانونیه ای هست که شارع این شکلی آورده، ناظر بوده و الی آخر. خیلی و یلحق به هذا الجمع العرفی، به این جمع عرفی چی دیگه ملحق میشه؟ تقدیم النص علی الظاهر، این که ما نص رو بر ظاهر تقدیم کنیم. و الابهر علی الظاهر فانها من باب واحد، همه اینا از باب یک باب است که ما نص رو بر ظاهر ترجیح بدیم و ازهر رو بر اینا همه جمع عرفی هستند. و منها، بریم یه مثال دیگه برای جمع عرفی بخونیم. ما اذا کان لاحد المتعارضین قدر متيقن في الاراده، این بحث مطلق و مقیده. ببینید ایشون یه مثال از عام و خاص زد. جای دومی که ما دنبال جمع عرفی میگردیم کجاست؟ در مطلق و مقید. خب دوباره سوال کنیم از آقایون. خب در بحث مطلق گفتی مطلق چه شرایطی داره؟ باید مقدمات حکمت فراهم باشه. مقدمات حکمت که گفتیم فراهم باشه، چی هن مقدمات حکمت؟ یک مقام بیان، اصلشو بگو اول. یک مقام بیان، در مقام بیان باشه، درستی یا نه؟ خب دیگه اونو همه مقام بیانه. یه شرط دیگه هم گفتیم که البته محل نزاعن. آفرین، گفتیم چی؟ قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. خاطرتون هست؟ گفتیم در مطلق جایی میتونیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. الان که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، اگر بود چی؟ دیگه ما به اطلاق نمیتونیم عمل کنیم. آقای مظفر میخواد بگه بعضی وقتا ما دو تا روایت متعارض داریم، ولی در واقع اینا با هم تعارض، چرا؟ چون هر کدومشون یه قدر متیقنی دارن و ما باید به اون قدر متیقن عمل کنیم. اگر از هر کدوم این دو تا روایت ظاهرشو نگاه کنیم، بله با هم تعارض دارن، ولی اگر قدر متیقناشونو بگیریم، بگیم از این روایت این مقدارشو میگیرم که مورد نظر شارعه، از این روایت این مقدارشو میگیرم، این دو تا مقدار با هم تعارضی ندارن. مثالشو بگیم. شما انشالله در اول مکاسب محرمه سال دیگه میخونید که دو تا روایت ما داریم در رابطه با بیع عذره، یکی ثمن العذره سحتون، یکی هم لا بأس به بیع العذره. عذره یعنی همون مدفوع دیگه. یک روایت میگه مدفوع بیعش اشکال نداره و یه روایت میگه مدفوع بیعش اشکال داره. خب اینا دیگه خیلی صریحا تعارضشون واضحه. یکی میگه سحت یعنی حرامون، یکی میگه لا بأس یعنی حلالون. دو تا روایت موضوعشون هم عذره. در اینجا ما از قرائن میفهمیم، البته اینجا باید قرینه هم باشه که تبرعی نشه. اگر قرینه نبود میشه تبرعی ها، میفهمیم که چی؟ باید همون دیگه، باید ما قرینه روایی، یعنی روایت های دیگه کمک میکنن. در روایت های مختلف که میاریم، بله نه دیگه نمیگن، میشه عرفی در واقع. بله نه، گفتیم یا قرینه، گفتیم جمع عرفی یا قاعده کلی داره یا خاصه. گفتیم دو قسمه، جمع عرفی که قاعده منده تو عام و خاص و مطلق مقیده، جمع عرفی که قاعده مند نیست توی قرائنه، قرائنی که باید قطعیه به دست ما برسن. مثل همین حالا انشالله اینو توضیح مفصلشو کجا میخونید؟ تو مکاسب محرمه. قشنگ شما الان اینجا همین بحث تو ذهنتون بمونه تا سال دیگه مکاسب میخونید، بیاد اول مکاسبم هست تو همون اول سال. خب در اینجا ما میگیم که اون روایتی که میگه ثمن العذره سحتون، مقصود عذره انسان. اون روایتی که میگه لا بأس ببیع العذره، منظور عذره مأکول اللحمه، حل حلال گوشته. وقتی من این دوتا قدر متیقن، الان اینا رو از کجا میفهمیم قرینه داریم؟ اگر ما تو فقه ثابت کنیم نه این دوتا قرینه نداریم، خویچ نداریم. ببین یعنی بحث دیگه اینجا، ایشون الان فعلا یه مثال خاصه بزنه که ما قرینه داریم، قرینیتش درسته یا نه تو فقه سال دیگه میکنه. اگر من گفتم یه روایت مقصودش عذره انسانه، یه روایتش مقصودش عذره حلال گوشته، تعارض این دوتا روایت چی میشه؟ حلیش. این میشه جمع آوردی. بخونید، ما اذا کان لأحد المتعارضین قدر متیقن فی الاراده، الان یا یکی از دوتا متعارض قدر متیقن داشته باشن یا هر دو قدر متیقن داشته باشن. نه با خودش نبود، روایات دارم، یه اون تو فقه دیگه، من نمیخوام وارد اون بحث بشم دیگه، فعلا میخوام بگم اگر یعنی شما اگر ثابت کردیم، پس من متعارضه اینم، بعضی وقتا یکیش فقط قدر متیقن داره، بعضی وقتا هر دو قدر متیقن. بله خاص و عام میشه مثلا، ولكن لا على ان يكون قدرا متيقنا من البته، این قدر متيقن، قدر متيقن از لفظ نیست، بلکه من الخارج. حالا اینا فرقشون چیه؟ ببینید اون قدر متيقنی که در مقام تخاطب او اللفظ، ببین ما یه قدر متيقن داریم، اللفظ میفهمیمش، یعنی خود لفظ استعمالش در چی شده؟ در خاص شده. مثلا یه آقایی به شما میگه، شما مثلا والده مکرمه به شما میگه که اشتره لحمن، برو برامون گوشت بخر، خدای نکرده یه بار گوشت بخرید. خب الان این شما هم در خونه میدونید کلمه لحم به خاطر کثرت استعمال مقصود چه لحمیه؟ لحم غنم، مثلا ماهی و مرغ و اینا نمیخورید، فقط تو خونه. پس وقتی والده میگه که اشتره لحمن، شما خود به خود اینجا قدر به این میگن از کجا اللفظ فهمیدن، یعنی به خاطر کثرت استعمال، این میشه قدر متیقن در مقام تخاطبی که تو لفظه. یه بار نه، من قدر متیقن از کجا میفهمم؟ از قرینه خارجیه، لفظ نیست. یعنی فمن العذره، عذره خب یه کلمه عامیه، شامل هم انسان میشه هم غیر انسان، ولی من از یه روایت های دیگه ای میفهمم. ببین قرینه خارجیه شد، پس قدر متیقن چند قسم شد؟ دو قسم، یه قدر متیقن از لفظ، یه قدر متیقن از خارج. من اینجا الان بحثم قدر متیقن از لفظ که مفروضه، اون دیگه اصلا تعارضی حاصل نمیشه، از بحث ما خارجه. یعنی در قدر متیقن از لفظ که تو کجا خوندید؟ تو مطلق مقید، اصلا اونجا مشکلی پیش نمیاد. ولی بحث ما الان کجا؟ در قدر متیقن هایی که از قرینه خارجیه من میفهمم. نه دیگه، نه نه نه، نتیجهشه، نتیجهش اینجور میشه، ولی اولش که عام و خاص نیست، هر دو عامه. ببین دوتا عامه، بله بخونیم، لأنه دو تا عام میان که رابطه شون با هم همپوشانی داره ها، هم دیگه رو میپوشونن کامل ها، یعنی عموم خصوص من وجه نیستن ها. یعنی ببینید یکی میگه ثمن العذره، این میگه ثمن العذره، یکی میگه سحتون، یکی میگه لابس. ببین یه بار شما میگید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این عام خاص من وجه بحث بعدی مون ها. ببینید یه بار عام خاص مطلقه رابطه دو تا دلیل، یه بار تساویه، یه بار عموم خصوص من وجهه، یه بار تباینه. تباین که مشکل نداره، خب تباین مثل این که بگه صلات الجمعه واجبتون و بعد بگه که نمیدونم مثلا فرض کن الغیبت و حرامه، چه ربطی داره تباین؟ یه بار نه، با هم عموم خاص مطلقه، عموم خاص مطلق میشه بحث اولی که جمع عرفیشون به این که خاص و برعام ترجیح میده. یه بار نه، تساویه. ده اگه تساوی شد بریم دنبال قدر متیقن، قدر متیقن از این حالت تساوی خارجش میکنه، چی میشه؟ یا میشه تباین، یا میشه عام و خاص مطلق، یا منبع، بالاخره از این حالت خارجش میکنه. اگر ما قدر متیقنی پیدا نکردیم میره زیل کجا؟ تعارض دیگه، تعارض مستقر میشه دیگه. انهو چی؟ ها لفظ حاج آقا چون که من پیدا نمی کنه. چرا؟ چون من از همون اول میدونم لفظم لحم خالی نیست. ابو اصلا اونجا ظهور لحم غنمه ولی نگفتتش. چرا؟ مثل واسأل القریه است، قرینه هست دیگه، یعنی مفروضه دیگه، عدم ذکرش به خاطر وضوح زیادشه. ببین حاج آقا اگر جایی ما کلمه ای رو به خاطر وضوح ذکر نکردیم به این نمیگن به قول معروف مجاز لغوی. مجاز لغوی دیگه نیست این. لأنه لو كان لللف قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأم غير متعارضين. اگر لفظ چرا قدر، ببین همین نکته رو میگه ها آی مصطفی، چرا اگر قدر متيقن اللفظ بود؟ میگه اگر اللفظ قدر متيقن داشت اصلا از همون اول تعارضی صورت، مثالش مثل همینه، بگه اشتره لحما و من میدونم این لحم چه لحمیه؟ لحم غنم. اذ لا اطلاق حیله، شو اصلا مطلقی نیست، ولا عموم لللفظ، دیگه عمومی لفظ عمومی نداره دیگه، اصلا مطلق مقیدی نیست که تعارضی پیش بیاد که من بعد تعارض رو با چی حل کنم؟ با حمل مقید بر مطلق، با حمل مطلق بر مقید هست. نه چون لفظه، اگر قدر مطلقاً لفظ نباشه اطلاق هست، ولی یه قرینه بیرونی هست که اطلاق رو بعد خراب میکنه در مرحله دوم. ببین وقتی از بیرون دو مرحله ایه، وقتی از لفظ دو مرحله ای نیست یه مرحله ایه. بله از بیرون هم بالاخره تعارض بدوی میشه، ولی یه تعارضی هست، ولی اگه از لفظ بود اصلا تعارضی پا نمیگیره. فلا یکون ذلک من نوع الجمع العرفی للمتعارضین سالبتا به انتفاع الموضوع. این دیگه از مصادیق جمع عرفی نیست. چرا؟ چون موضوع جمع عرفی چی بود؟ تعارضه. موضوع جمع عرفی چیه؟ حاج آقا موضوع جمع عرفی چیه؟ تعارض بدوی. اینجا اصلا تعارضی وجود نداره. اذ لا تعارض. مثال القدر المتيقن من الخارج. حالا یه مثال بزنیم که قدر متيقن از خارجه. اذا ورد ما اذا ورد ثمن العذرة سحت وورد ايضا لا بأس ببيع العذرة فان عذرة الانسان قدر متيقن من الدليل الاول وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني. فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان. از ناحية لفظی اینا چی هن؟ متعارضن، متباين. این تباين تباين منطقی نیست ها، تباين لغویه، یعنی تعارض. تباین منطقی یعنی قربتی به هم ندارن، تباین لغوی یعنی همدیگه رو نفی میکنن. حواستون باشه این متباینان لغویه نه منطقی. ولکن لما کان لکل منهما قدر متیقنون، ولی از آنجا که هر کدوم از دو دلیل یه قدر متیقنی دارد که مورد اراده شارعه، فالتکاذب یکون بینهما بالنسبت الی غیر القدر المتیقن. پس تکاذب دلیلین به چی برمیگرده؟ به غیر قدر متیقن. فیحمل کل منهما علی القدر المتیقن، پس هر کدومم حمل میشه بر چی؟ بر قدر متیقن. فیرتفع التکاذب بینهما و یتلائمان عرفا، پس تکاذب رفع میشه از هر کدوم و اینا با هم چی؟ تلائم و آشتی عرفی. البته اینم تموم شد. پس آقا جون منهای اول شد عام و خاص مطلق، عام و خاص و مطلق. منهای دوم شد چی؟ نه مطلق مقید. من چون از بیرون میخوایم بیارید شد چی؟ تساوی. از لحاظ منطقی دارم میگم منهای دوم شد تساوی، که ولی تساوی که قابل حله. اگه قابل حل نبود خب میشه باب تعارض مستقر. منهای سوم عام و خاص من وجهه، دو تا دلیل که رابطه شون عام و خاصه. ما اذا کان احد العامین من وجه به مرتبه، به شکلی که لو اقتصر فی علی ما عدا مورد الاجتماع، اگر اکتفا کنیم به غیر از مورد اجتماع، به غیر مورد یلزم تخصیص المستحب. حالا اینو توضیح بدم. ببینید دو تا دلیل داریم، مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، تو اینا رابطه عالم و فاسق چیه؟ عام و خاصه من وجهه. الان در اینجا ما میخواییم ببینیم کدوم رو ترجیح بدیم بر کدوم، یعنی اکرم العلماء رو بگیرم عام، لا تکرم الفساق رو بگیرم خاص، یا لا تکرم الفساق رو بگیرم عام، اکرم العلماء رو بگیرم. چون اگه عام و خاص مطلق بود، در عام و خاص مطلق سهله، اونی که عامه عامه، اونی که خاصه هم، ولی در اینجا نه، رابطه شون اینا چیه؟ من وجهه، یعنی مورد تباین دارن یا مورد اجتماع. من وجه یعنی این دیگه، دو تا دایره که در هم گره خوردن، یه مورد اجتماع دارن، یه حوزه استحفاظی این سمت، یه حوزه استحفاظی این سمت. معنای عام و خاص من وجه اینه دیگه. در اینجا میگه جمع عرفیش به اینه، ببینیم، خیلی نکته قشنگیه. بعضی وقتا میگیم وقتی یکی از این دوتا رو ترجیح بدیم باعث میشه تخصیص اکثر پیش بیاد. تخصیص اکثر هم چیه؟ قبیح و مستهجن. لا یصدر من الحکیم. دقت کردید؟ مثال بزنیم. مثلا شما همینجا که میگه اکرم العلماء، فرض کن شما اکرم العلماء رو بگیر عام، لا تکرم الفساق رو بگیر خاص، درست یا نه؟ بعد این لا تکرم الفساق مثلا اکثر علمای جهان فرض کنید هم فاسق باشن، اکثر علمای جهان هم چی باشن؟ چی پیش میاد اینجا؟ تخصیص. ببین دقت کردی یه بار دیگه، اکرم العلماء چند تا عالم داریم؟ 1000 تا. لا تکرم الفساق از این علماء چند تاشون فاسقن؟ 900 تا. دیگه خیلی زیادش نکن، 900 تا فاسقن، درست یارن؟ الان من اینجا در واقع چی پیش اومد؟ تخصیص اکثر. لذا باید چی کار کنم؟ عام و خاص چی کار کنم؟ برعکسش کنم، بگم نه، لا تکرم الفساق بشه عام، اکرم العلماء بشه خاص. که لا تکرم الفساق بشه مثلا 1000 تا عالم داریم، درست یا نه؟ چون 900 تاشون فاسقه، در واقع من از فساق 10 نفر رو چیکار که در واقع از علمای علما چند نفر رو جدا کردم؟ 10 نفر. از فساق غیر از فساق غیر آره 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 یعنی از بازم از علما میشه، از علمای از خود فساق، خب بازم عالم فاسقن. فرض کنید میشه عالم فاسق، درسته، درست میگه. نتیجهش اینجور میشه که اکرم، البته الان این تو این مثال آخر، نه اکرم العلماء عامه، اکرم العلماء عامه به خاطر این که به قول معروف درست بشه، یعنی به خاطر ذهنیتمون ها، درستش همون. نه الان مثال فرضیه دیگه، اشکال نداره. از علمای فاسق 10 نفر جدا میشن، میخوایم بگیم تخصیص اکثر نیست دیگه، ولی اینکه این مثال فرضیه، درست. زمان نه رفتیم، نه نه، قضیه حقیقیه است. قضایای شرعیه چی هن؟ خوندی تو منطق مزفر کجان؟ چی بود مثال منطق مزفر در قضایای حقیقیه؟ این که ادبی، این الفبای دیگه، آچار فرانسه اصوله. او مثال چیش بود؟ حقیقیش بود. بعد یه مثال دیگه هم زد، مثال آب کر زد دیگه. آقای مزفر برای قضایای حقیقی تبعا للنائینی، تو اصول فقه مزفرم خوندید البته، نشونتون بدم یا خودتون دیگه پیدا کن، که قضایای شرعیه قضایای حقیقیان و قضایای خارجیش چیان؟ خلاف اصله. اولین نفر که اینو هم گفت شیخ بود. شیخ هم اینو از کی یاد گرفته بود؟ از ملا هادی سبزواری. قشنگ تاریخچه‌ش رو شهید مطهری در این کتاب شهر مبسوط میگه. شیخ 2 سال فلسفه خوند پیش ملا هادی از نجف، بلند کرد رفت سبزوار، شیخ انصاری، چون دید نمیشه، باید حتما یه فلسفه‌ای بلد باشه و الا درست نمیشه کار. 2 سال بلند کرد از نجف رفت سبزوار پیش ملا هادی. آخوند هم 2 سال درس خوند پیش ملا هادی، آخوند خراسانی هم 2 سال فلسفه خون پیش ملا هادی سبزواری. اینا رفتن درس خوندن، چون شیخ دور زد هم پیش نراقی هم یه مدتی موند درس خوند، یعنی بحث کرد استفاده کرد، دنبال علم من دیگه هر جا. ملا هادی چی؟ دیگه ملا هادی نمیخواست مجتهد مطلق بشه، موند سبزوار و در همونجا فلسفه میگفت فقط. اینا آقایون خب احساس تکلیف میکنن دیگه، مثلا احساس میکنن الان باید فلسفه رو به قول معروف کسی نیست، فقه و اصول خیلی هم. و بلد هم بودن البته، یعنی چون ملا هادی مجتهد بود، ولی دیگه مثل خود علامه طباطبایی، علامه طباطبایی مجتهد مسلمی بود که میتونست رساله فقهیه هم بده، رساله عملیه، مشکل هم نداشت، هست هم نوشته هاش و بحث هاش و اینا همه هست، ولی احساس کرد که الان باید رو فلسفه کار کنه و تفسیر قرآن، یعنی شاگرد پروری کنه. از اون ور حضرت امام دیگه تو فلسفه شاگرد نداشت، یه مدتی درس میداد هم اوائل، ولی وقتی که مرجع شد و اون از سالای چیز دیگه رو اصول کار کرد، یعنی تربیت شاگرد اصولی و فقیه. لذا آقایون میگن الان شاگردان آقایونی که بودن اعلام میگن ما میومدیم زمانهای بروجردی، فقه های بروجردی هم شرکت میکردیم، بعد میومدیم درس علامه طباطبایی، بعد درس امام، یعنی اسفار پیش علامه بودیم، اصول پیش امام بودیم، فقه پیش آی بروجردی، که وقتی آی بروجردی رحمت خدا رب دیگه فقه و اصول و هر دو پیش امام بودیم. این شکلی روال این شکلی بود اینجا، در حالی که هم امام فیلسوف بود ولی فلسفه نمیگفت، علامه فقیه بود ولی فقه نمیگفت، دیگه تقسیمی کرده بودن ظاهرا بین خودشون. الان دیگه الان نمیخوام بگم اینا با هم جلسه، ولی دیگه عملا اینجوری شده بود. يلزم التخصيص المستهجن اذ يكون الباقي من القله لا يحسن ان يراد من العموم، چون که اون باقی از که از اون باقی از قلیل دیگه حسن نیست که ارادی عموم کنیم از اون قلیل، از اون قلیلی که به قول معروف اکثرش رفته تخصیص خورده. فان مثل هذا العام، این عام رو اصطلاحا میگن انه یعبا عن التخصيص، این عام عبا داره از این که تخصیص بخوره. فیکون ذالک قرینتن، پس این خود همین قرینه است بر این که تخصیص العام الثانی، که ما عام و خاص دیگه مشخص شد کدوم عامه کدوم خاصه. و منها مثال دیگه، ما اذا کان احد العامین من وجه واردن مورد تحدیدات، اگر یکی از این دوتا عامه من وجه، پس دوتا عامه من، آقا جون چرا عامه من وجه اینجوریه؟ عامه من وجه در این که کدوم عامه کدوم خاصه نسبتشون مساویه، یعنی هر دو میتونن عام و خاص بشن، هر دو میتونن چی بشن؟ عام و خاص بشن. الان اگر یکی از این عام و خاص های ما چی باشه؟ از موارد تحدیدات باشه. تحدیدات یعنی مواردی که وزن یا مقدار یا مسافت، مثلا اونی که وزن و مقدار یا مسافته چی میاد؟ فان هذا مثل هذا يكون موجبا لقوه الظهور على وجه يلحق بالناس، این ظهورش اقوا میشه، یعنی خاص میشه، یعنی اون تحدید رو، اون مقادیر و اوزان و مسافت رو میذاریم به عنوان، پس من دو تا دلیل دارم که رابطشون با هم عموم خصوص من وجهه، ولی یکیشون بیانگر تحدیده، تحدیدات مقداری یا کمی یا کیفی، اونو میذارم خاص، چون اللحاظ عرفی تعیین مقدار کمی یا کیفی ظهورش اقواست، نزدیک به نسه. خیر، اذ یکون ذالک العام ایضا، اون عام هم در واقع اون عامی که کدوم عام، این عامی که در مقام بیان تحدیده، من ما یقال فی انه یعبا عن التخصیص، اونم آبی از تخصیصه، به همین استدلال. مثالش مثلا فرض کنید مثل بحث یه روایت داریم میگه که در واقع میگه قصر رو انجام بدید، مثلا یه روایت میگه مثلا نماز تو کامل بخون، یه روایت میگه نماز تو، یا اینجوری بگیم، یه روایت میگیم اگر سفر کردی نماز تو کامل بخون، مثلا دارم مثال فرضی میزنم، یه روایت میگه اگر سفر کردی نماز تو کامل بخون، ببخشید شکسته بخون، ولی یه روایت میگه که قبل از مثلا 6 فرسخ نمازتو کامل بخون. پس چی شد الان؟ ببین الان این دوتا روایت تعارض دارن دیگه. یه روایت میگه مسافر نمازش کامل است، روایت دیگه میگه مسافر کمتر از 6 فرسخ نمازش، اونو باید بگیم قصر، مسافر نمازش قصر است. اون روایت چی میگه؟ مسافر کمتر از 6 فرسخ نمازش تمامه. خب اینا تعارض دارن دیگه، اینو چطور حل میکنیم؟ میگیم اونی که میگه کمتر از 6 فرسخ، اونی که تحدیده یعنی حد تعیین میکنه رو میذاریم به منزله خاص، چون تعیین حد ظهورش قریب منن نسه، دوباره با ظهورم درستش کرد. و هنا که موارد اخرى، البته جمع عرفی موارد دیگه هم دارد، وقع الخلاف فی عدها من موارد الجمع العرفی، که محل اختلافه که آیا این موارد از مصادیق جمع عرفی هست یا نه، بین آقایون اختلافه. مثل ما اذا کان لکل من الدلیلین مجاز هو اقرب مجازاته، مثلا فرض کنید دو تا دلیل داریم، دو تا دلیل با هم تعارض دارن، ولی هر دو دلیل هم میدونیم مجازه، یعنی استعمال چیه؟ بعد میدونید استعمال مجازی ما بعضی وقتا لفظ، یعنی یه لفظ حقیقی ما 5 استعمال مجازی داره، 5 استعمال. خوب دقت کن این نکته رو تو معانی بیان یاد گرفتید ها، یه لفظ داریم از یه استعمال حقیقی داره 5 استعمال مجازی داره، درسته یا نه؟ الان من یه جا مولا این لفظ رو یا مستعمل این لفظ رو به عنوان مجاز استعمال کرد، قرینه ای هم به کار نبرد، من نمیدونم کدوم معنای مجازی از 5 معنا رو این آقای مستعمل اختیار کرده، قرینه ای هم در کار نیست، من کدوم رو ترجیح میدم؟ ها؟ نه مجاز مشهور نیست اینجا، کدوم رو ترجیح میدم؟ اقرب المجازات. میگم این 5 معنای مجازی یکیشون نسبت به حقیقت رابطه اینا چیه؟ یکی اقربه، یکی ابعده. دقت ها؟ نه این اقرب المجازات. ببین نه معناش نزدیک به حقیقته، نه معنای مجازی، معناش چیه؟ تعریف مجاز چیه؟ استعمال فی غیر ما وضع له. الان این استعمال فی غیر ما وضع له بعضی وقتا خیلی دوره، بعضی وقتا خیلی نزدیکه به حقیقت. نه کار ندارین، چرا؟ نزدیکه، کار ندارم، نه به اون کار ندارم. اقرب المجازات ملاکن، الان شما ممکنه بگی اقرب المجازات ملاک باشه، کار نداریم. فعلا آقایون گفتن که شما انشالله تو چیزا میخونی تو رسائل ذیل حدیث لا تنقض، استدلال شیخ بازم به اقرب المجازاته، تو معانی بیان میخونید که هر وقت من ندونم کدوم معنای مجازی رو انتخاب کرده مولا یا مستعمل، میگم شما بگو اقرب المجازات، یعنی اون معنای مجازی از اون 5 معنای مجازی که نزدیکتر به ردشه. باشه قبول، شما داری میگی باید بریم دنبال ظهور، درسته یا نه؟ آقای میگن خود اقرب المجازات ظهور سازه. آفرین، آقا همینو میگن، مثل علاقات. حاج آقا دعوایی بود سر علاقات مجاز، ما گفتیم علاقات مجاز 25 تا 24 تاست، علاقه جزء و کل، علاقه فلان، علاقه یادتونه دیگه علاقات مجاز. بعد آقای مظفر در اول اینجا گفت که نه، من به نظرم ملاک صحت استعمال مجازی تبعه، الان ممکنه تو اون علاقات بیست و چنگانه هم نگنجه، چون ملاک ظهوره. آفرین، شما همین آقایون هم دارن میگن چرا ما میگیم اقرب المجازات، میگن چون اقرب المجازات ظهور ساز. و مثل ما مثال دیگه، و مثل ما اذا لم یکن لکل منهما الا مجاز بعید او مجازات متساویت نسبه الى المعنى الحقیقی، درست یا نه؟ یا جایی که نه، ما در واقع میریم سراغ مجاز بعید. دقت کردید؟ این بازم مثل قبلی است، یا مجازاتش متساوی است به نسبت به معنای حق. اینا همش موارد جمع عرفیه. یا مثلا اذا دار الان بین التخصیص و النسخ، من اگه بخوام نمیدونم باید بگم اینا عام و خاصن یا ناسخ و منسوخن. فهل مقتضى الجمع العرفي، الان اینجا چیه؟ مقتضای جمع عرفی چیه؟ تقدیم و تخصیص او تقدیم و نسخ او تفصیل او تفصیل فی ذلک. پس چی شد؟ پس من یه بار میگم چی؟ میگم که یه جاهای دیگه هم میتونه مصداق جمع عرفی باشه، ولی بین آقایون اختلاف هست. این چند موردی که ما ذکر کردیم غیر از این موارد اخرى، اونا محل اتفاقه. همه آقایون علما میگن جمع عرفی به اینه که بین عام و خاص، خاص رو ترجیح بدی، ولی این موارد اختلافیه. وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الاول، فراجع ولا تسع هذه الرساله استيعاب هذه الابحاث. ما این بحثا رو البته در جزء اول از باب چرا در جزء اول رسیدگی کردیم، چرا در جزء اول رسیدگی کردیم این بحثا رو؟ نه، طبق سیستم های مظفر، چون سقرای ظهورن. اب ظهور و حجه، حاج آقا ببین این سیستمش دیگه تو ذهنتون بمونه. اب ظهور و حجه میشه کبرا، میاد تو کجا؟ مباحث مقصد ثالث. مصادیق اب ظهور میشه چی؟ سقرا میشه مقصد اول. نتیجش یقع نتیجتها فی طریق الاستنباط. و صلی الله علیه و سلم. آقایون فردا میان؟
دادن
ما میایم ان شاء الله.